خب میدونید معمولا وقتی ما یه متنی رو میخونیم که توش نویسنده شروع میکنه به انتقاد تند از یه گروه فاسد و گمراه، ناخودآگاه باش همراه میشیم. یعنی به عنوان خواننده سرمون رو تکون میدیم و یه جورایی با یه حس رضایت پنهان به خودمون میگیم که خب آره کاملا حق با اونه، اونا واقعا مشکل دارن و چقدر خوبه که ما مثل اونا نیستیم.
دقیقاً، یه حس برتری اخلاقی کاذب به آدم دست میده.
آره، اما تصور کنید درست تو همون لحظه‌ای که تو اوج این احساس برتری هستید و دارید به اون رقیبای خیالی فخر میفروشید، نویسنده ناگهان آینه رو میچرخونه، مستقیم تو چشماتون نگاه میکنه و میگه راستی تمام این مدت منظورم دقیقاً خود تو بود.
این همون چیزیه که ما اصطلاحاً بهش میگیم کشیدن فرش از زیر پای مخاطب. یه غافلگیری تمام عیار که تمام اون گارد دفاعی خواننده رو تو یه ثانیه فرو میریزه.
درسته. و این دقیقاً همون حسالیه که تو بررسی عمیق امروز با هم تجربه میکنیم. به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید. مأموریت ما امروز اینه که همراه شما بریم سراغ یادداشت‌ها و سخنرانی‌های آکادمیک دکتر کریگ کینر. میخواییم یکی از جذابترین بخش‌های متون باستانی، یعنی رساله پولس به رومیان، از فصل 2 تا اواسط فصل 3 رو کالبدشکافی کنیم.
و هدفمون اینه که ببینیم چطور یه متن باستانی با یه مهارت عجیب غرور معنوی رو در هم میشکنه و نشون میده که در نهایت همه، چه مذهبی چه غیر مذهبی، دقیقاً توی یه سطح قرار دارن.
خب بیا اینو بازش کنیم. تو فصل اول این نامه نویسنده، یعنی پولس، به شدت به بت‌پرستان اون زمان حمله میکنه. یعنی با جزئیات کامل میگه که اونا چقدر فاسد شدن. خب خواننده مذهبی اون دوران هم احتمالاً با خوندن اینا داشته دست میزده و تشویق میکرده.
کاملا با رضایت داشته متن رو میخونده.
ولی ناگهان تو فصل دوم تله بسته میشه و میگه در واقع همه ما گمراهیم. راستش این تغییر مسیر خیلی شوکه کننده است. چطور این کارو میکنه؟
ببین، برای اینکه بفهمیم اون چطور مخاطب رو اینجوری خل اصطلاح میکنه، باید به ترفندهای لفظی اون زمان دقت کنیم. پولس اینجا از یه سبک خطابه خیلی معروف تو دنیای باستان استفاده میکنه که بهش میگن دیاتری.
دیاتریب؟ این همون سبکی نیست که فیلسوفای رواقی استفاده میکردن؟
دقیقاً، فیلسوفای مثل اپیکتتوس خیلی تو سخنرانی‌های عمومی تو میدونای شهر ازش استفاده می‌کردن. تو این روش شما یه مخاطب خیالی یا یه رقیب فرضی تو ذهنت می‌سازی و شروع می‌کنی به پرسیدن سوالات بلاغی ازش.
یعنی یه جورایی با یه روح بحث می‌کنی تا
تمام استدلال‌های مخالف رو قبل از اینکه اصلا فرصت مطرح شدن پیدا کنن یکی یکی از بین ببری. اینجوری مخاطب واقعی رو قدم به قدم به سمت همون نتیجه‌گیری دلخواه خودت میکشونی.
چه جالب. ایمان یاد یه وکیل زیرک تو دادگاه میندازه. تصور کن یه وکیلی شاهد رو با یه سری سوالات خیلی بدیهی میبره گوشه رینگ. سوالاتی که شاهد چاره‌ای جز تاییدشون نداره.
آره کاملا. شاهد مدام میگه بله، درسته، بله.
بعد ناگهان وکیل آینه رو برمیگردونه سمت خود شاهد و میگه خب با توجه به اعترافات خودت شما هم مجرم هستید. یعنی پولس هم از مخاطب مذهبی خودش اعتراف میگیره که گناهکارا مستحق مجازاتن و بعد ضربه نهایی رو میزنه که تو هم همون کارا رو میکنی.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود و میدونی این تله وکیلگونه روی یه مفهوم بنیادین بنا شده، مفهومی به اسم بی‌طرفی خدا. پولس برای اینکه این بی‌طرفی رو تو ذهن مخاطب حک کنه از یه ساختار ادبی خیلی ظریف استفاده میکنه که بهش میگن ساختار کیاسمی.
ساختار کیاسمی؟ خب برای اون دسته از ما که شاید تو کلاس‌های ادبیات باستانی نبودیم این یعنی چی؟ چطور کار میکنه؟
خیلی ساده است. یه الگوی وارونه یا آینه‌ایه که معمولاً به شکل A-B-B-A نشون داده میشه. پولس بحث رو اینجوری میچینه. اول میگه خدا به هر کس بر اساس اعمالش پاداش میده. این میشه بخش A. بعد میگه جلال و احترام برای نیکوکارانه. این میشه بخش B. بعد بلافاصله میره نقطه مقابلش و میگه غضب و رنج برای بدکاران و نافرمانانه. این میشه بخش B وارونه.
و بعد دوباره برمیگرده سر خونه اول. درسته؟
دقیقاً. برمیگرده و میگه چون خدا کاملاً بی‌طرفه و هیچ تبعیضی قائل نمیشه، این میشه همون A وارونه. با این چینش راه رو کاملاً میبنده و تأکید میکنه سیستم قضایی خدا برای همه یه جور کار میکنه.
آها. یعنی یه جور ساندویچ ادبی ساخته. نونهای بالا و پایین موضوع بیطرفی خداست و مواد داخل ساندویچ موضوع پاداش و جزا. واقعا راه فرار رو میبنده. خب اینجا ماجرا واقعا جالب میشه، چون تو دنیای باستان مردم معمولا فکر میکردن خدایان قومی هوای قوم خودشون رو دارن و پارتی بازی میکنن.
درسته، این یه باور خیلی رایج بود.
اما اینجا پولس میگه نه، اتفاقا داشتن دانش مذهبی بیشتر شما رو تبرئه نمیکنه. راستش این منو یاد اون آیه تو کتاب آموس نبی میندازه که میگه از میان تمام اقوام فقط شما رو برگزیدم، بنابراین شما رو برای گناهانتون مجازات میکنم. آیا این بیطرفی سختگیرانه برای امروز هم صدق میکنه؟ مثلا برای کسایی که تو کلیسا یا خانواده مذهبی بزرگ شدن؟
100% صدق میکنه. این اصلا اصل اساسی مسئولیت پذیریه. دکتر کینر تو منابع خیلی صریح اشاره میکنه که اتفاقا کسانی که با آموزش‌های دینی بزرگ شدن و آگاهی بیشتری از متون مقدس دارن با استانداردهای خیلی سختگیرانه تری قضاوت میشن.
چون بهانه‌ای ندارن.
دقیقاً، چون اونا بهتر میدونن، قوانین رو میشناسن و نمیتونن ادعای جهل کنن. پس دانش بیشتر مسئولیت بیشتری میاره، نه مسئولیت.
میدونی یه چیزی توی این بخش متن هست که منو گیج کرده. حالا که تله بیطرفی پهن شده، پولس مستقیم میره سراغ ریاکاری. اما یه دفعه شروع میکنه به زدن مثالهای خیلی عجیب و غریب و افراطی. مثلا به مخاطب مذهبی میگه تو که میگی بت ها نجس هستن، چرا خودت از معابد بت پرستان دزدی میکنی؟
آره، این قسمت خیلی ها رو متعجب میکنه.
خب واقعا چرا؟ آیا افراد مذهبی اون زمان واقعا میرفتن از معابد بت پرستان دزدی میکردن؟ این خیلی اغراق‌آمیز به نظر میرسه.
سوال خیلی خوبیه. اینجاست که بازم تکنیک های لفاظی خودشون رو نشون میدن. این یه روش شناخته شده است به اسم تقلیل به محال. پولس داره یه شخصیت کاریکاتوری و به شدت اغراق‌آمیز از یه آدم ریاکار میسازه. مسلماً اکثر یهودیان اون زمان نه زنا میکردن نه از معابد دزدی میکردن.
پس فقط میخواد بگه داشتن قانون مساوی با عمل کردن بهش نیست؟
دقیقاً. ولی یه نکته خیلی شگفت‌انگیز اینه که این اغراق کاملا هم بر اساس خیال و توهم نبوده.
واقعا؟ یعنی یه رسوایی واقعی پشتشه؟
بله، یه داستان تاریخی حیرت انگیز که مورخ باستانی یوسفوس اون رو ثبت کرده. حدود یه نسل قبل از این نامه، یه رسوایی بزرگ تو شهر روم اتفاق افتاده بود. یه شیاد یهودی که ادعا می کرده معلم شریعت میاد روم.
خب؟
و با یه ظاهر خیلی مذهبی شروع میکنه به سوء استفاده مالی از زنان ثروتمند رومی. به بهانه جمع‌آوری پول برای معبد، مبالغ هنگفتی میگرفته ولی همه رو برای خودش میدزدیده.
وای، این دقیقاً همون کابوسیه که مردان رومی همیشه داشتن، اینکه مذاهب خارجی بیان و ثروتشون رو ببرن.
دقیقاً همین ترس به واقعیت تبدیل شد و این روسبایی اونقدر خشم امپراتوری تیبریوس رو برانگیخت که توی واکنش افراطی کل جامعه یهودیان رو از روم اخراج کرد و خیلیا رو به بردگی کشید.
باور نکردنیه. پس وقتی پولس از بی‌حرمت شدن نام خدا حرف میزنه، مخاطبای رومی دقیقاً میفهمیدن داره به کدوم فاجعه تاریخی اشاره میکنه؟
آره، این یه تئوری نبود، یه واقعیت تلخ اجتماعی بود.
این فوق‌العاده است که یه متن باستانی چطور به تیتر روزنامه‌های زمان خودش وصله. انگار دست میذاره روی ترومای جمعی. و جالب اینجاست که دکتر کینر تو یادداشتاش هشدار میده که این غرور مذهبی و ریاکاری فقط مال 2000 سال پیش نیست.
اصلاً این یه چرخه تکراری تو تاریخه. دکتر کینر به عنوان یه استاد دانشگاه هشدار میده که این خطر امروز برای فارغ الاحتسالان مدارس الهیات هم هست، کسانی که با کوهی از دانش فارغ التحصیل میشن
و احتمالاً خیلی هم به خودشون مغرورن.
دقیقاً، به جای تواضع با یه حس برتری جویی به بقیه نگاه میکنن. از تخصصشون به عنوان یه سپر برای پوشوندن ضعف‌های اخلاقشون استفاده میکنن و فکر میکنن چون میتونن مفاهیم پیچیده رو توضیح بدن پس انسانهای بهتری هستن.
این همون ریاکاری پنهانه. خب اگه رفتار مذهبی ظاهری میتونه اینقدر فریبنده باشه، پس نشونه واقعی تعلق به خدا چیه؟ اینجا بحث ناگهان کشیده میشه سمت حساس‌ترین نماد هویتی اون زمان، یعنی ختنه. راستش من میدونم این موضوع تو خاورمیانه باستان مهم بوده، اما میشه یکم این اهمیت تاریخی رو برامون باز کنی؟
حتما. ببین، ختنه فقط یه سنت خانوادگی یا عمل پزشکی نبود. نشونه وفاداری مطلق به پیمان با خدا بود. برای درک حساسیتش باید بریم به دوران پادشاهی آنتیوخوس اپیفانس.
همون دورانی که میخواستن فرهنگ یونانی رو به زور تحمیل کنن.
بله. تو اون زمان حفظ این نماد هزینه وحشتناکی داشت. تاریخ میگه مادرانی که مقاومت میکردن و نوزادانشون رو تو خفا ختنه میکردن دستگیر میشدن و خب توی اقدام بیرحمانه اونا رو در حالی که نوزادانشون به گردنشون آویخته بود از دیوارهای بلند اورشلیم به پایین پرت میکردن.
وای، این واقعا شوکه کننده است. یعنی این نماد با خون یه ملت گره خورده بود.
کاملاً. و تازه تو دوران مکابیان یه اتفاق عجیب دیگه می افتاد. جوانانی که می‌خواستن تو مسابقات ورزشی یونانی‌ها که برهنه برگزار می‌شد شرکت کنن، به خاطر ختنه بودن مسخره می‌شدن.
با چی کار می‌کردن؟
برای اینکه پذیرفته بشن، می‌رفتن زیر تیغ جراحی‌های به شدت دردناک تا آسان ختنه رو پنهان کنن یا از بین ببرن. این نشون میده که این نماد چقدر تو بحران هویتی و فرهنگی نقش داشته.
صبر کن، اجازه بده من اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. با این تاریخچه خونین، وقتی پولوس برمیگرده میگه ختنه واقعی تو قلب نه تو جسم، خب این باید برای مخاطب اون زمان به شدت توهین‌آمیز به نظر میرسیده. انگار داره تمام فداکاری‌های مادران و اجدادشون رو بی‌ارزش میکنه.
دقیقا همینطوره. این یه انقلاب تمام عیار تو تفکر بود. پولوس داشت مرزهای هویتی رو از ریشه عوض میکرد. میگفت چیزی که شما رو به خدا وصل میکنه یه نشونه فیزیکی نیست، بلکه یه تغییر درونیه که فقط کار روح خداست. و برای اینکه اینو ثابت کنه تو آیه 29 یه بازی با کلمات شاهکار میکنه.
من عاشق این رازهای پنهانم. چه بازی با کلماتی؟
ببین، کلمه یهودا که اسم این قومه تو زبان اصلی به معنای ستایش هستش. پولوس با ظرافت میگه یه یهودی واقعی، یعنی یه ستایشگر واقعی، کسیه که به دنبال دریافت ستایش از سمت خداست تو قلبش، نه کسی که فقط یه نشونه تو جسمش داره تا آدما تحسینش کنن.
واو، این یه چرخش ادبی خیلی درخشانه. ملاک رو از ظاهر میبره به باطن. اما خب اینجا یه بحران بزرگ پیش میاد. اگه نمادهای ظاهری فایده ندارن، اگه قانون به تنهایی برتری نمیاره، پس اصلا فایده داشتن شریعت الهی چیه؟ و اگه همه گناهکارن، راه حل نهایی از کجا باید بیاد؟
خب پولس هیچ وقت نمیگه شریعت بده. میگه برتری شریعت اینه که شما امانتدار کلام خدا هستید. اما مشکل اینجاست که شریعت مثل دستگاه رادیولوژیه. دستت که میشکنه فقط شکستگی رو نشون میده، ولی استخون رو درمان نمیکنه.
مثال خیلی خوبیه، فقط بیماری رو تشخیص میده.
دقیقاً. و برای اینکه ثابت کنه کل وجود انسان به این بیماری مبتلاست، از یه روش تفسیری باستانی به اسم گزراژاوا استفاده میکنه.
گزراژاوا، این یه چیزی شبیه هایپرلینک هارد کردن کلمات به همه، درسته؟
آره، دقیقاً شبیه همونه. معلمان اون زمان متون مختلفی که ظاهراً ربطی نداشتن رو بر اساس یک کلمه کلیدی به هم وصل می‌کردن. پولس هم آیات مزامیر و اشیا رو می‌ذاره کنار هم. و کلمات کلیدیش چی هستن؟ اعضای بدن انسان.
که نشون بده فساد همه جاست؟
بله، از گلو شروع میکنه که مثل گوری گشاده است، میره سراغ زبون که فریب میده، لبهای زهرآلود، دهان پر از لعنت و چشمایی که ترس خدا توشون نیست و در نهایت پاهایی که برای ریختن خون شتابانن.
یعنی کل سیستم بدنی و آناتومی و آلوده نشون میده. هیچ کس نمیتونه بگه دست و پای من پاکه. میدونی، فکر کنم این نگاه فقط حرف پولوس نبود. تو یادداشت‌های کینر یه داستان طنز درباره خاخام آکیبا بود که فکر کنم دقیقاً همین ضعف انسان رو نشون میده.
او بله، داستان خاخام آکیبا عالیه. این یه داستان طنز و اغراق‌آمیزه که تو موعظه ها استفاده میشد. داستان میگه این خاخام که یکی از پارساترین و دانشمندترین معلمان زمان خودش بود، یه روز یه شیطانی رو میبینه که خودش رو شبیه یه زن خیلی زیبا کرده.
خب
شیطان برای فرار از دستش میره بالای یه درخت نخل و خاخام آکیبای پیر چنان وسوسه میشه که تمام مقام و منزلتش رو فراموش میکنه و از درخت میره بالا.
واقعا؟ از درخت نخل بالا میره؟
آره، و دختی میرسه اون بالا، شیطان چهره واقعیش رو نشون میده و میخنده، میگه اگه تو خاخام آکیبا نبودی و تو آسمونا اینقدر احترام نداشتی، چنان لگدی بهت میزدم که بیفتی پایین و بمیری.
عجب تصویر خنده داری، پیرمرد محترم بالای درخت نخل. ولی خب خیلی عمیقه، یعنی نشون میده که حتی محترمترین آدم ها هم مستعد لغزشن و قانون دونستن اونا رو مسئول نمی کنه. خب پس اگه همه از یه بت‌پرست تو روم گرفته تا این خاخام محترم بالای درخت همه گناهکاران، راه حل چیه؟ تو یادداشت‌ها یه بحث گرامری سر آیه 22 فصل 3 بود که انگار خیلی سرش دعواست.
بله، وقتی قانون جواب نمیده میرسیم به اوج استدلال. پولس تو یونانی از عبارت پیستیس کریستو استفاده میکنه. دعوا سر ترجمه این دو کلمه است. این میتونه یعنی ایمان مسیح که یه نگاه سابجکتیوه، یعنی به خاطر وفاداری خود مسیح ما نجات پیدا میکنیم.
و ترجمه دوم؟
ترجمه دوم یعنی ایمان به مسیح، یه نگاه ابجکتیو، یعنی نجات وقتی اتفاق میفته که ما انسانها به مسیح اعتماد کنیم.
خب پس دانشمندا کدومو قبول دارن؟
تو هر دو طرف آدمای بزرگی هستن، اما دکتر کینر مثل آگوستین و مارتین لوتر نگاه دوم یعنی ایمان به مسیح رو ترجیح میده، چون تو کل نامه پولس داره رو عمل باور کردن و اعتماد کردن خود انسان تاکید میکنه. یعنی عادل شمرده شدن پاداش اجرای قانون نیست، یه هدیه رایگانه که فقط با اعتماد به دست میاد.
صبر کن، یه سوال مهم. اگه نجات فقط یه هدیه رایگانه و فقط با ایمان به دست میاد، خب این یه چک سفید امضا دست آدما نمیده؟ یعنی طرف بگه خب من هدیه رو گرفتم، پس دیگه میتونم هر کار بدی خواستم بکنم.
این دقیقا انتقادیه که در طول تاریخ به این نگاه وارد شده، اما جواب خیلی ظریفه. مشکل این چک سفید امضا اینه که ایمان رو فقط تو حد یه تایید ذهنی پایین میاره، در حالی که برای پولس ایمان یه پیوند عمیقه که قلب رو تغییر میده.
یعنی از درون عوض میشی؟
دقیقاً. وقتی قلبت عوض بشه، تمایلاتت هم عوض میشه. قانون بیرونی نمیتونست مجبورت کنه خوب باشی، اما ایمان درونی به طور طبیعی رفتار خوب تولید میکنه. یعنی تو کار خوب نمیکنی که نجات پیدا کنی. کار خوب میکنی چون قلبت تغییر کرده و نجات یافتی.
چقدر زیبا. خب پس بیا یه جمع‌بندی بکنیم. ما با یه دادگاه شروع کردیم که وکیل زیرک ما تمام غرور مخاطب رو در هم شکست، نشون داد که نه قانون، نه ختنه، نه نژاد، هیچ کدوم ما رو تبریه نمی کنه. دستگاه رادیولوژی قانون هم فقط شکستگی ما رو نشون میده. پس تنها راه تکیه به اون فیض و هدیه رایگان خداست که از درون ما رو تغییر میده.
کاملا درسته. در نهایت مشکل بشر درونیه و یه مشکل درونی رو نمیشه با قانون بیرونی حل کرد.
این واقعا جذابه که متون باستانی چطور مثل یه آینه امروز ما رو نشون میدن. اما قبل از اینکه خدافظی کنیم میخوام یه چیزی بگم که شما که دارید گوش میدید روش فکر کنید. دکتر کینر گفت قوانین مدنی فقط میتونن گناه رو محدود کنن، اما برای تغییر قلب طراحی نشدن. خب این یه سوال بزرگ ایجاد میکنه. اگه این متون هزاران سال پیش ثابت کردن که حتی بهترین قوانین الهی هم نمیتونن درون آدم رو عوض کنن، پس چرا ما تو جوامع مدرن هنوز تمام امید و سرمایه‌مون رو میذاریم روی نوشتن قوانین جدید و سیستم‌های نظارتی؟ مدام تو مجلس قانون تصویب میکنیم تا آدمای بهتری بسازیم، در حالی که مشکل کاملا درونیه و نیاز به تغییر قلب داره، نه یه تبصره جدید تو قانون. چیزی برای فکر کردن. تا بررسی عمیق بعدی خیلی ممنون که همراه ما بودید.
خدا نگهدار و یادتون باشه همیشه به فراتر از ظواهر نگاه کنید.